خوش اومدید به جلسه انجمن مارکس حکمت. این همینطور که نمیدونم چند نفرتون جلسه قبل‌تر بودین یا دو هفته پیش جلسه داشتیم صحبت کردیم، من توضیح دادم که مجموعه بحثایی که این دوره دارم داریم توی انجمن مارکس حکمت میذاریم معطوف به یه تبیین خاصی از هم کمونیسم کارگری و هم تاریخچه از اون حزب و هم در آخر کار مثل هر بحث کمونیستی قاعدتا باید برسه به اینکه خب حالا فرض کنید اینا درست کمونیستا باید چیکار کنن، یعنی اگر هر بحث کمونیستی منجر نشه به دخالتگری و تغییر که بحث آکادمیکه که رو هوا مونده، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، ولی به هر حال مارکسیستی نیست، چون مارکسیسم چیزی جز تغییر نیست، مارکسیسم چیزی جز گذاشتن راه پیش پای برای تغییر اوضاع نیست. جلسه قبل من راجع به کمونیست ها و انقلاب صحبت کردم، گفتم که صورت مسئله کمونیست ها و انقلاب ضرب اول چیزی که میاد به خاطر اینه که کدوم انقلاب؟ ما کمونیست ها به طور کلی انقلاب نداریم، کمونیست ها توی انقلاب های شرکت میکنن، توی یکی نمیکنن، برای یکی یه پرچم میذارن، برای یکی یه چیز دیگه میذارن. کمونیسم انقلاب به طور کلی نداریم. کمونیسم کدام انقلاب؟ وقتی که از اون انقلاب توضیح دادین، اون وقت میتونین تازه معنی پیروزیشو بگین یعنی چی و تا برای خودتون روشن بکنین که چجوری میشه که اون انقلاب یا اون تحول انقلابی تو جامعه رو تبدیل کرد به یه تخت پرشی برای یه انقلاب بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی. و کل تئوری مارکس به اصطلاح رفتن به سمت بیوقفه، انقلاب بیوقفه به سمت انقلاب سوسیالیستی و هنر یه جریان مارکسیست یا یه جریان لنینیست اینه که تو هر شرایطی بتونه تشخیص بده که اون تحول جنسش چیه و چجوری میتونه تبدیلش بکنه به نقطه عزیمت برای انقلاب سوسیالیستی. و گفتم و نقل قول زیادی آوردم از لنین، از مارکس، از منصور حکمت، دیگه اینقدر نقل قول آوردم که یه سری زیادش هم نیاوردم. حالا محمود هم یه چیزی نوشته تو پاسخ چاپ شده که تو حکمت دو هم چاپش میکنیم که اونم به همین مسائل محمود غزینی اشاره کرده. ببینید ته قضیه اینه که تغییر میخوان یا دنبال روی. وقتی به مارکس مراجعه میکنیم یا به لنین مراجعه میکنین و یا حتی به منصور حکمت مراجعه میکنین، خیلی جا به جای جریان بورژوایی یا به جای جریان مثلا فرض کنین که غیر کارگری، به جای جریان غیر مارکسیستی میگه جریان دنباله رو، میگه دنباله رویه. که برمیگردیم نگاه میکنیم، اونایی که با تاریخ کمونیسم آشنا هستن، اونایی که با تاریخ انقلاب روسیه آشنا هستن، میبینن که مثلا فرض کنین که لنین به اکونومیسم میگه دنباله روی، یا فرض کنین به پوپولیسم منصور حکمت میگه دنبال روی. وقتی تهش نگاه میکنین میبینین درست همون عنصر دخالته. شما اگه واقعیت رو نشناسین نمیتونین تغییرش بدین، میشین دنبال رو اون چیزی که در واقعیت هست، و اون چیزی که در واقعیت هست اگر یک تحول بورژوایی باشه در مضمون، شما چیزی نمیشین جز دنبال روی تحرک بورژوایی و تلاش کردن برای اینکه طبقه کارگری برین دنبال اون تحرک بورژوایی. کل مضمون دخالتگری مارکس، کل مضمون بحثایی که قبلا تو انجمن مارکس حکمت تو راجع به ضرورت و اختیار، جبر و اختیار، چقدر آدم اراده داره دنیا رو تغییر بده چقدر نداره، یه جلسه بحث کردیم که گفتیم که کل اصلا به اصطلاح اون هسته کرنل مارکسیزم همین خاصیتی که با آدم یاد بده چجوری تغییر میده، و تغییر و پراتیک جزء لایت جزای عینیت و ذهنیته. مثل تئوری‌های دیگه نیست که شما یه عینی دارین که بیرون یه درختی هست، یه ذهنی هم دارین که شما این که اینجا وایستادین، بعدش حالا یه پراتیکی هست که میره این درخته رو میبره. اینطوری نیست، عینیت و ذهنیت و پراتیک یه پدیده واحدن، تو سطح فلسفی واحدن تو مارکسیسم که راجبش زیاد صحبت کردیم. به هر حال وقتی که چرا این بحث میکنم، برای اینکه بحث جلسه قبل میخوام به این بحث امروزم وصل کنم، بگم از کجا تبدیل میشه به دنبال رای. جلسه قبل گفتن که اگه کمونیست‌ها ندونن با چه انقلابی روبرو هستن، و اگه به طور کلی بگن انقلاب میشن دنبال رو، و میشن به اصطلاح حمالت الحطب بورژوازی. هیچ راهی ندارن. مهم نیست چه فرمولاسیون های افراطی از خودشون به دست میدن. و توضیح و مثال آوردم که مثلا تو انقلاب روسیه به لحاظ ظاهر نگاه کنیم منشویگاه خیلی چپ روانه تر از منشویگاه تروسکی خیلی چپ روانه تر از لنین فرمول بیدادن. منشویگاهش این گفتن آقا انقلاب بورژواییه و کار ما انقلاب پرولتریه. انقلاب ما قرار نیست پیش انقلاب بورژوایی شرکت کنیم. در اینجا ما باید وایس این بورژوازی خودش این انقلاب بکنه و بشین فشار روش، بعدا ما انقلاب پرولتری میکنیم. لنین راسته، میخواد طبقه کارگر رو فاسد کنه ببره توی انقلاب بورژوایی غیر سوسیالیستی. تروتسکی هم با کم و بیشی همین جور با یه ورژن دیگه از همین موضوعات داد. میخوام بگم که مهم نیست شما چه به اصطلاح فرمولاسیون رادیکالی از میدین، مهم اینه که چقدر به طبقه کارگر امکان میدین. تهش اینه، چقدر به طبقه کارگر امکان میدین که دخالت بکنه و اون که هر تحول انقلابی که تو جامعه هست، هر چی هست، مهم نیست هر چی هست، وقتی جامعه به غلیان در میاد بالاخره یه مرضی داره، یه دردی داره. ممکن مسئله زنین باشه، ممکن مسئله زن باشه، ممکن خلاصی فرهنگی باشه، ممکن آزادی دموکراتیک باشه، نمیدونم هر چی هست. تحقیق کاری با مارکسیستا و کمونیستا خاصیتشون اینه که بتونن یه پیروزی رو برای اون تحول و یا اون تحرک تعریف کنن که تبدیل بشه به بهترین پیروزی برای خودشون باشه، برای طبق کارگر باشه که بتونه تخت فرشی باشه برای عبور بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی، برای عبور بیوقفه به انقلاب سوسیالیستی. و گفتم که اثر همین در میاد که ما مرحله بندی انقلاب نداریم، انقلاب از نظر ما بیوقفه است. چه کسی که میگه این انقلاب سوسیالیستیه، چه کسی میگه این انقلاب معلوم نیست، چه کسی که میگه این انقلاب دموکراتیکه، همشون دارن یه جوری مرحله بندی میکنن. ما کاراکتر انقلاب و مطالباتی که مردم آورده وسط حالا بعد بهش اشاره میکنم دوباره نگاه میکنیم، میگیم این بودش چقدر قدرت پرواز داره و پیروزیش جوری تعریف میکنیم که برای ما، برای طبقه کارگر اون امکان رو فراهم بیاره که بلا واسطه واقعا و فورا به انقلاب سوسیالیستی عبور کنه. و اگه اینو متوجه نباشیم دنبال روی به وجود میره. و میخوام بگم که وقتی امروز برمیگردیم، بحثی که امروز میخوام بکنم در ادامه همین بحثه. بحثی که میخوام امروز صحبت بکنم اینه که برگردم تاریخ کمونیسم کارگری رو نگاه کنم و نظرم بگم راجع به این موضوع مستدل بکنم، سعی بکنم مستدل بکنم که جریانی که امروز به حزب کمونیست کارگری و سر کاره، یه جریانی که از قدیم بوده، کسی عقایدش رو عوض نکرده. من قائل نیستم به پدیده ریویزیونیسم که گویا کسی تزهای از منصور حکمت رو کنار گذاشته یا بهش نظرش عوض کرده یا جایی رفته. همین حرفا بوده، همیشه میگفتن همین حرفا. حالا بعدم براتون مثال میارم تو طول تاریخ که این حرفایی که من الان اینجا میذارم رو حالا با چقدر دقیق فرمولندی هایی که الان دارم میکنم یا چیز قبلا 10 سال پیش هم همینا رو گفتم، 15 سال پیش هم راستش اینا رو گفتم. مکتوب هست، از خودم در نمیارم، مکتوب هست، سندشو میام، جملاتی که اونجا اومده چی. و حرفایی که طرف مقابلم میگه همینطوره. و یه جریان میخوام بگم که مستدل کنم که یک کمونیسم کارگری یه بستر مشترکی بود که توش جریان مختلفی حضور داشتن، مثل بولشویزم. من گفتم بولشویزم، و اگه تو کسایی که تو بحث روسیه بودن اونجا، من تلاش کردم ثابت کنم یا مستدل کنم که بولشویزم با لنینیزم فرق داره و لنینیزم یکی از جریاناتیه که تو حزب بولشویک هست. با خود بولشویزم، خودآگاهی بولشویزم که حالا بعدا دقیقتر بازم شاید بشه یه نکی بزنیم، یه پدیده دیگه هست. و میخوام بگم که تو حزب کمونیست کارگری هم دقیقا همینطوره. تو حزب کمونیست کارگری از روزی که تشکیل میشه، ما سنت های ائتلافی داره، خصلت ائتلافی داره حزب کمونیست کارگری ایران اصلا روز اولش، و اینو منصور حکمت میبینه و میگه. و تنها کسی که به نفعش نیست اینو ببینه کسیه که اصلا اون خصلت ائتلافی رو نمیبینه، تمایز رو نمیبینه، نمیبینه فرق خطی منصور حکمت با خط به اصطلاح مینستریم حزب کمونیست کارگری چه فرقی داشت. اگه این نبینی خب فکر میکنه اینا که همه خط اون بودن که چی شد، یه ده عوض شدن رفتن از این ور یه ده رفتن از اون ور. میخوام نشون بدم که این تمایز وجود داشته و تحولی که تو حزب کمونیست کارگری ایران اتفاق افتاد به یه معنی تحول اجتماع ناپذیری بود که تحمیل شد، که حالا باید راجع به تحمیلش توضیح میدم، ولی دیر یا زود خود منصورم به حکمت هم بود به نظر من اتفاق میفته. حالا بازم اونم دلایلش هم میگم که چه اتفاق بود، بگم که امروز جایگاه اون حزب چیه، جایگاه این حزب چیه، جایگاه ما چیه. این بحث برای من مهمه برای اینکه کل این تاریخ، برای اینکه این تاریخ رو دارم قلب میکنن. نمیخوام بحث من راجع به افراد نیست، مطلقا بحث من راجع به افراد نیست، جایی هم که به این یا اون فرد اشاره میکنم منظورم اینه که یه نمونه هایی به دست بدم، بحث من افراد نیست و فکر نمیکنم اگه که معتقدم، میخوام یکی از فاکتورهایی که نشون بدم اینجا اینه که مشکل حزب کمونیست کارگری این نیست که ایده های خورده بورژوایی رو آورده مسلط کرده و یه جریان کمونیستی دست بالا پیدا کرده، به اصطلاح تجدید نظر کرده و به اصطلاح عقایدش رو عوض کرده. مشکل حزب کمونیست کارگری اینه که خودش اون جریان بورژوایی است، یه جریان اجتماعی، جریانی که اتفاق افتاده تو حزب کمونیست کارگری اتفاق اجتماعی خود این جریان به نظر من، اینو میخوام ثابت کنم، یه جریان بورژوایی تو انقلابی که در ایران داره شکل میگیره و شرط این که طبقه کارگر و کمونیستا بتونن صف مستقلی رو تو انقلاب آتی ایران تشکیل بدن و بتونن اون تأثیری که میخوان بذارن و بتونن انقلاب آتی ایران رو تبدیل بکنن به انقلاب واقعا سوسیالیستی، اینی که تمایز خودشون از اینا بدونن. این ارزیابی منه، من فکر نمیکنم اینا جریان کمونیستن، فکر میدونم چپن، حالا توضیح میدم، من فکر میکنم کمونیست هم، فکر میکنم کارگری هم، فکر میکنم یه حالا تو جلسه قبل هم یه مقدار توضیح دادم، امروز بیشتر توضیح میدم، یه پوپولیزم وارونه هست، پشت روه، مثل لباسی که پشت رو کرده باشی. پوپولیزم که حالا بعد دوباره توضیح میدم، پوپولیزم خصلتش این بود که باز دفعه پیش اشاره کردم که پوپولیزم این نبود که اونایی که آشنا نیستن، یه دوره که انقلاب ایران شکل گرفت چپ ایران یه خطی برش حاکم بود که بهش میگفتن پوپولیستی، که مارکسیسم انقلابی جریان اتحاد مبارزان باشون در افتاد و به اصطلاح شکست خوردن، ولی پوپولیزم خیلی رگه غالب بود تو چپ ایران. پوپولیزم نبود کسی که میگفت انقلاب بورژوازی ملی داریم، براتون توضیح دادم، کسی که فکر میکرد پوپولیسم فقط اونیه که میگه بورژوازی ملی داریم، بورژوازی خوب و بد داریم، پوپولیسم نشناخته بود، چون خیلی بخش مهمی از سازمانه پوپولیستی بودن اصلا قائل نبودن به بورژوازی ملی، رزمندگان یکی. پوپولیسم تهش که نگاه میکنین اینه که میخواد تحول سوسیالیستی، یعنی مشکل طبقه کارگر تو جامعه رو، حالا اسمش میذاره سوسیالیستی یا نمیذاره، مشکل طبقه کارگر تو جامعه رو با یه انقلاب خلقی حل کنه. این معنی پوپولیزمه. آن خواهد که سرمایه‌داری ملی قائل باشه نباشه، دولتی بیاره ندل نری، اون میخواست با یه انقلاب خلق مشکل طبقه کارگر رو حل کنه، سرمایه‌داری وابسته رو به قول خودش ور بندازه. و کسی که امروز میخواد با یه انقلاب مردمی سوسیالیست بیاره همون پوپولیسته. با انقلاب مردمی که معلوم نیست چیه، و اینو میخوام توضیح بدم که اون وقت جنبش بورژوایی بود، پوپولیسم جنبش بورژوایی، انعکاس حضور بورژوازی تو آرزه انقلاب 57، شرکت خورده بورژوازی تو انقلاب 57 بود، افقهای بورژوازی تو انقلاب 57، رادیکال شدهش، میلیتانتش، هم نوع رزمندگانیش، نمیخوام تغییرش نمیکنه، من میگم رزمندگان که مثلا چپ‌ترین سازمانه خط سه بود، خیلی آدم های خیلی قهرمان و مارکسیستی هم توش بودن، بود بس راجب افراد نیست، یه خط پوپولیستی بود. امروز پوپولیزمی که امروز باش شاهدیم، پوپولیزم و وارونهی که باش شاهدیم، همون رابطه رو با ناسیونالیزم داره که راجبش صحبت میکنم، این همون رابطه رو با یه جور دیگه از ناسیونالیزم داره و یه جریان اجتماعیه به همون معنی. واسم راجع به آدم ها نیست، هیچ منظورم هم این نیست هر کی تو رزمندگان بود آدم بورژوایی بود، یا هر کی تو کمونیست و کمونیست کارگری آدم بورژوایی، یا هر کی تو پیکار بود و عدد انقلابی بود آدم های بورژوایی یا دست راستی هستن، واسم این نیست، واسم خطه، واسم افقیه که جلو جامعه جده. میخوام اینو مستدل کنم، سعی بکنم تو این سلسله بحثا در ذهن این را مستدل بکنم. الان حدود یه سال از تشکیل این حزب ما و جداییامون میگذره و به نظرم اوضاع آرومتر شده، میشه برگشت نگاه کرد و صحبت کرد و خیلی گرد و خاکا فرو نشسته و اون حالت سردرگمی که به درست اون وقت وجود داشت یه ذره فروکش کرده، یه سری یه مقداری اختلافات معلوم شده تو سیاست، تو تاکتیک، تو برخورد. حالا باز به اینا اشاره میکنم که معنی اینا هر کنونش به لحاظ سیاسی چیه. یه سال پیش شاید نمیشد این حرفا رو به همین سادگی زد، به خاطر اینکه میتونستی مستدل کنی، خودت رو میتونستی راضی بکنی، ولی سخت مشکل تر بود که یه صفی از کمونیست‌ها رو قانع بکنی که اختلاف بر سر حزب و قدرت سیاسی نیست. این که یکی احتیاج به اون تز نداره متعلق به جنبشیه که احتیاج به اون تز نداره. مشکل بر سر این که انقلاب برمیزنه زنده باد انقلاب و هیچ کی از خودش نمیپرسه کدوم انقلاب، مشکلی نیست طرف خیلی رادیکاله، مشکل اینه براش مهم نیست چه انقلابی. و این جنبش، این پرچم یه جنبشیه. اینا رو سخت بود نشون دادن، امروز یه درجه آسان تر شده و میشه گفت که نگاه کرد، یک مقدار اوبژکتیو تر نگاه کرد، یک مقدار از سر به اصطلاح داده هایی که جلوم قرار داره اتفاق افتاده نگاه کرد و صحبت کرد. هدف این بحث هم مثل همه بحثای دیگه، اول هم اشاره کردم، هدف این بحث اینه که یه عده کمونیست رو در یه موقعیت آگاه تری نسبت به کارهایی که قراره بکنن و میتونن بکنن قرار بده، بدونن نقطه قدرتشون چیه، بدونن نقطه ضعفشون چیه، بدونن چه کاری بر عهدهشون قرار گرفته و تلاش بکنه یه صف کمونیستای دخالتگری تو تحولات آتی‌آی‌بی انقلابی که امروز جامعه ایران داره تپش انقلاب توش احساس میکنه، نمیدونم این انقلاب میشه یا نمیشه، اینو قبلا صحبت کردیم، ولی تو این تپش انقلابی که داره نقش آگاه‌تر، متعهدتر، متشکل‌تر و دخالتگرانه‌تری بازی کنن و تغییرش بدن. این هدف این بحثه، مثل هدف همه این سلسله بحث‌هاست. این مبارزه میبایستی که چارچوب از کنونیست کارگری صورت میگرفت و در جریان بود که حالا باید برمیگردم، متاسفانه سفت شد. یکی از رفقای ما، یکی از رفقا به من زنگ زد، گفت چند وقت پیش تازه اتفاق افتاده بود جدایی، به من زنگ زد گفتش که نه با ما اومده نه با اونا رفته، باید از برحال خودش زنگ زد گفتش که ضرورت اجتماعی این جدایی چه بود؟ کتونش ضرورت اجتماعی نداشت، یه عده‌ای با یه رفتاری کار پراتیک مشترک ممکن نمی‌کرد، دیگه معنی نداشت پراتیک مشترک، هیچ معنی نداشت. اگه من و شما قرار باشه که رأی کنگره 4، رأی پلنوم، تصمیم کمیته مرکزی و اینا رو سلسله مراتب تشکیلاتی رو قبول نکنیم و بریم دوستامون رو جمع کنیم، یه در جمع کنیم، بگیم اون کنگره است، یعنی نماز جمعه رو جای مجمع عمومی شورا بشونی، تنها رایی که برای ما میموند بریم تو اون جلسه‌ای که اسمشو گذاشته بودن شورا، چون رای که هیچ معنی نبود، مهم نبود، ما رفتیم اونجا فرس فرس کن بحث کرده بودیم دیگه، پلنومی بود میومدی بحث میکردی، یه کنگره 4 بود بحث میکردی یا هر چی بود، بحث معنی نداشت. رأی هم میگرفتن باز همین بود، رأی که زده بودن زمین اصلا زیر پا گذاشته بودن، ابتدایی ترین مناسبات رابطه تشکیلاتی زیر پا گذاشته بودن. مثل یه مسابقه فوتبالی که شرکت کنین، شما قرار باشه فول نکنین، طرف مقابل هیچ قانونی نداشته باشه، بتونه بزنتت، بتونه پشت پا برات بگیره، هیچ فولی نداره. خب مسابقه فوتبال نیست، کار مشترک. ما تنها رأیی که داشتیم بریم تو اون جلسه و چوب با خودمون ببریم، چون دلیل که استدلال که بحث نشد، که هرچی هم دلیل می آوردی که دون رأی هم که حساب نبود، می رفت مقایستی می رفتیم پاکسازیشون بکردیم و این درست بود برای کمونیست. این وقت نشستیم گفتیم نه، این از چریکا تجربه کردن، جریانه دیگه تجربه کردن، یکی اون کسی که حتی این براش مهم نیست بازم اون یه جون بشه، کسی که این براش مهمه هم یه جون بشه، فکر میکنه که خب ما میرفتیم یه جون گرفتیم اونا رو میکردیم بیرون، بعدش یه صرف در بود آقونی که دیگه اصلا برای خودش شخصیت نداشت، به جا باقی میذاشت که اصلا مگه میشد باش انقلاب کارگری که اگه شانسی هست اینه که این ماجره رو بذاری، ممکنه یه عده میفتن دیر میان هرچی متوجه نمیشن ولی بعد سعی بکنی جمعشون کن. این کم ضرر داره. راه مبارزه سخت شده، یعنی این مبارزه تو دوره خود منصور حکمت شروع شده بود، بحثا بود که حالا به بعضیش اشاره میکنم، و به نظر من فاکتورش بالا گرفتن اوضاع انقلابی تو ایران درست همون مشعلی بود که دیگی رو به جوش آورد، همونطور که سال 57 پوپولیزم آورد بالا، این سلام این درست همین مشعل انقلاب تو مشعل تحرک انقلابی تو ایران یه در از دیپ فریز آورد بیرون، یه گرایش یه سنتی رو از اون به اصطلاح منجمد شده بود دیگه، نمیدونست چه کار بکنه، همینجوری داشت زندگیشو میکرد، آورد بیرون با همون شعارا، با همون چیزایی که تو فریزر تاریخ مونده بودن، از سال 61 مونده بودن تو فریزر تاریخ. منصور حکمت هم بود این اتفاق میافتاد، منصور حکمت هم نبود این اتفاق میافتاد. شانس ما این بود که اگه منصور حکمت بود به این شکل تموم نمیشد، ولی میخوام بگم که واقعیتی رو تون جامعه داشت منعکس میکرد و این مبارزه سقط شد و این بحث سقط شد. شما اگه مقایسش کنین با بحث مثلا فرض کنین که بحث کمونیسم کارگری تو حزب کمونیست ایران، کمونیسم کارگری تو حزب کمونیست ایران از وقتی که شروع شد تا وقتی که تموم شد یه فاصله حدود 4 ساله رو داریم، 4 یا 5 ساله است. از کنگره دو حزب کمونیست ایران شروع میشه، کنگره دو حزب کمونیست ایران و کنگره 5 کماله که سال چنده؟ زمان دارم تا 65. سال 65 این قطعنامه های کنگره 5 کماله است که اون دفعه هم نشونتون دادم، گفتم تیکای زیادش من نوشتم اون وقت مباحثت کنگره 5 کماله است. سال 65 شروع میشه، خود منصور حکمت هم میگه که جایی که فرمول من شروع کردم کمونیسم کارگری رو گفتم، کنگره دو حزب کمونیست ایران و کنگره 5 کماله است. و سال 65 شروع میشه و جدایی سال 70 دیگه 71 یا 70 من 6 سال طول میکشه. آقا اون یکیشو میلادیشو نمیدونم چیه، 5 سال 6 سال طول میکشه. 86 91 در نشه 6 سال بحث داریم. 86 سال بحث داریم، همه درا زده میشه، یه صفی به تدریج روشن میشه، تازه این صفی که روشن میشه میره توی تحولات به شدت متلاطمی، تو اتفاقات خیلی عظیمی تو سطح دنیا، بلوک شرق فرو میریزه، شوروی درب و داغون میشه، جنگ خلیج میشه، بعد نظم نوین جهانی میاد، یه انقلاب دیگه، یه شورش انقلابی تو عراق صورت میگیره تو قسمت کردستانش، اتفاقات به این عظمت اتفاق میفته، ناسیونالیسم کرد بیدار میشه، تعرض میکنه، عقب میشینه، این اتفاقات به این عظمت در 5 سال به اضافه 5 سال بحث تئوریک تو همه جنبه‌های کمونیسم کارگری اون دوره در مقابل اون کمونیسمی که اون وقت بود مجال میده تازه سال 91 تو موقعیت قرار بگیم. این سر رو حزب کمونیست کارگری ایران در 5-6 ماه گذارد در غیاب اون تحولات عظیم و در غیاب منصور حکمت و موقعیتی که به وجود اومد اینه که چه اونا به هر دلیلی این صفحات هم جدا شدن، بحث همین نیست که این فقط پخته نشده بود چرا اونا رفتن، چرا خودآگاهی که تو هر دوتا صف نسبت به خودشون هست معیوبه، هنوز پخته نیست، بار نیومده. حساب بکنین کنگره دو حزب کمونیست ایران منصور حکمت میخوام برم، اصلا این شکلی نمیده دعوا سر چیه، به کنگره 5 کماله اصلا معلوم هم دعوا سر چیه. این اتفاق تو حزب کمونیست کارگری ایران افتاد، هنوز هم معلوم نیست دقیقا دعوا سر چیه. میگم که هدف این بحث که امروز دارم میکنم، از همین سر میگم هدف این بحث دادن یه خودآگاهی به یه کمونیستایی که میخوان این تغییر به وجود بیارن و تمایز خودشون رو با طرف مقابل دقیق تر بدونن و بتونن آگاهانه تر تو این دنیا نقش بازی کنن. شما اگه تمایز تو ندونی ولت کنن مثل اون کار میکنی، out of place به قول معروف میگن، مثل اینکه یه تشکیلاتی گیر کردی که اون کاری که تو میخوای نمیکنه، اون کاری که تو میخوای ظاهرا یکی دیگه میکنه، و تو هی به این چک نمیشی و در واقع نمیتونی تغییرش بدی. که به نظر از این سرم به نظرم بحث مهمیه. بحث من بر سر در اینجا برمیگردم این تاریخ و یا این جدایی ها رو نگاه میکنم. ببینید توی پروسه جدایی که از کمونیست کارگری ایران اتفاق افتاد، من اینو به عنوان شوخی میگم، کنگره چهار کماله رحمان بود فاتح هم بود. کنگره چهار کماله اون وقت ما تازه از شهر اومده بودیم، از تهران اومده بودیم، گفتن کاندید بشیم برای کمیته مرکزی کماله. کی کاندید میشه؟ من هم دستم به من گفتن تو هم کاندید بشی. خوب من هم دستم بلند کردم، تازه از تهران اومده، اصلا هیچ چی نمیدونستم راجع به کردستان و نمیدونم این دعوا مرافعه ها و اینا. بعد دستم بلند کردم، گفتن هر کی بیاد راجع به خودش یه توضیح بده، چون شما ما رو نمیشناسید. من رفتم دکتر جعفر از من دفاع کرد، خیلی دفاع افراطی هم کرد. یادت نه اونایی که دکتر جعفر یادشون نمیدونن همیشه فروبندی خیلی که میبایستی من اونجا دیگه جایزه نوبل مارکسیسم میدادن بعد از من دفاع کرد. بعد برای من رفتم اونجا صحبت کردم، شروع کردن گفتن سابقه من اینه که من رفتم تو یه گروهی به اسم از انقلاب شروع شد، ما هیچ چی نمیدونستیم، یه عده اومدن ما عضو خودشون کردن، اسمشون بود مبارزین آزادی خلق، بکنم یادم نیست. رفتیم اونجا دعواش بحث شد، اونو به هم زدیم رفتیم تو وحدت انقلابی، اونجا بحث شد به هم زدیم رفتیم یه گروه دیگه درست کردیم، اونجا بحث شد به هم زدیم رفتیم شدیم طرفدار مارکسیسم انقلابی، اومدیم با اتحاد مبارزان الان اینجا با شما همش به هم میزنیم. اینجا این اتحاد به هر حال این ماجره اینه که وقتی الان نگاه میکنید تاریخ حزب کمونیست کارگری، یه بار دیگه به هم زدیم، ولی توی تمام این تجربه به هم زدن ها، ببینید من مثلا یه مثالش رو فقط براتون میگم. سالی که ما از یه گروهی جدا شدیم، از اون وحدت انقلابی نشدیم طرفدار اتحاد مبارزان، این بهرام مدرسی، این از سندج اومده بود تهران، پاسدارا دنبالش بودن و جا نداشت، ما هم آواره شده بودیم، رفته بودیم یه خونه خیلی پرتی، یه جای پرتی گرفته بودیم، سال 61 سال 60 بود، بعد از زمستون 60 بود، بعد از اون دستگیری سال 60 اومده بود اونجا، سر قرار رفته بود با اون گروهی که به اصطلاح عضوش بودیم که برن جا بهش بدن. حساب کن یه بچه 17 سالش 18 سالشون بود دیگه، بچه کوچیکی تازه از دبیرستان هم بکن تا نکرد. اومدن اونجا جان نداشتن، پاسدارم میگرفت اعدام میکرد، اصلا سوال نداشت. اومدن اونجا رفتن سر قرارشون بهشون گفتن شما به یه جریان اجتماعی دیگه تعلق داریم، ما برای شما جا نداریم، ولش کردن تو خیابون. به همین سادگی یه پسر 17-18 ساله رو پاسدارا دنبالشن، عکسشو دارن، جا نداره، ما هم مخفی بودیم، ما هم نمیتونست پیدا کنه، هیچکی نمیدونه از تهران وسط خیابون پر. میخوام بگم که چه جدایی تلخی رو گذروندیم. ولی این اتفاقی توی از کنس کارگری افتاد واقعا تو ابعاد، یعنی ابعاد شنیعش و مرتبه بیشتر از این بود. خیلی پدیده‌های زشتی اتفاق افتاد. منتها بحث من اینه که این بحث راجع به اینا نیست. اون کسی که اینجا بیشترین ظلم بشد من یا فلان کس یا بهمان کس نیست. اون کسی که بهش ظلم شد اون افقی، اون امیدی بود به دنیای بهتری که میشه الان درست کرد و به جامعه اون ظلم شد، به اون آدمی که امید بسته بود که این حزب داره میره یه کار بزرگ بکنه و اون امید شکست. اگرم نشکست دارن میبرنش، میگن حقا گفته بیان خیابون. یعنی اگه کسی میخواد برگرده نگاه کنه این پدیده رو تفسیر بکنه، این پدیده رو نگاه کنه، به نظر من از این سر باید نگاه کنه، بگه بازه اجتماع جامعه چه اتفاقی افتاد، مهم نیست من چیکار کردم، هر درجه برگردی به خودت ارجاع بدی و مبناش و مبنای تبیینت، مبنای عصبانیتت، مبنای خط‌کشیت، مبنای فاصله گرفتنت، رفتاری باشی اون به این امان که مثلا پولشو خوردن، پول منو خوردن، نمیدونم پول گنده همه اینا رو خوردن، اینا باشه، اینا هیچ جا نمیرسونه ما رو. و این بحث هم موضوعش اینا نیست، اصلا نمیخواد وارد اینا بشه و به نظر من اینا رو باید گذاشت کنار. و این یه ساله به ما این اجازه رو داد که اینو بذاریم الان، بذاریم کنار، چون یه سال پیش همه انبار باروتی بودن از غیظ و عصبانیت و به اصطلاح عصبانیت به حقم بود از یه آدم هایی که یه کاره خیلی زشتی کرده بوده. منطقه نقطه عظیمت اینه که این نقطه عظیمت مارکسیستی نیست، اجتماعی هم نیست. اجتماعی و کمونیستی و مارکسیستی اینه که برگردی از اون امید ببینید خب امید به دنیای بهتر چی شد، حالا چجوری میشه اونو زنده کرد، چجوری میشه عملش کرد، چجوری میشه آدم ها رو جمع کرد دوباره همون کار، نه همون کار رو چی گذشت و چجوری میشه عوض کرد این سیر رو. میخوام بگم که نقطه عظیمت این بحثم اینه، نقطه عظیمت در نجه افرادی که نمیدونم بعد دهنی کردن یه جا کی چی گفته، کی فلان کس کی چی گفته، کی تو وصیت چی گفته، اصلا اینا بحثم نیست. اینا به نظر من برای مارکسیست عیبه، و عیب که معنی اخلاقیش نمیگم، عیب به معنی دیفکته، نقصانه برای یه مارکسیستی که از این بحثا بیاره، وقتی کم بیاره لابد به این بحثا متوجه میشه. به هر حال این بحث میخواستم بگم از سر جامعه است، از سر تاریخ جامعه است و ضربه خورده ایناست، ضربه خورده جامعه است، ضربه خورده امید به دنیای بهتره و ضربه خورده طبقه کارگریه که الان داره اوضاع شلوغ میشه و یه سنگری بود که میتونست جمعش کنه و تأثیر بذاره ببرتش به یه انقلابی که واقعا تغییر دهنده باشه، اون سنگر الان کسی دیگه توش نشسته و این اتفاق افتاده و باید به همین جهات. این در نتیجه چارچوب بحثیه که من اینجا میخوام بکنم، امیدوارم روشن باشه. بحث از کجا باید شروع کرد؟ من فکر کردم که من بحثم رو تو از یه بیانیه شروع میکنم، بحث من خیلی هاش تازگی نداره ولی نمیدونم چقدر اون وقتی که اومد بیرون یا اون وقتی که زده شد پارسال هم اصلا کسی توجه کرد که این به نظر نمیاد که رو بعدم مثال میزنم. یه بیانیه ای ما اون وقت دادیم به اسم بیانیه 21 نفر از اعضای کمیته مرکزی درباره بحران کنونی حزب کمونیست کارگری ایران و راه برون رفت است که تو نشریه حکمت شماره 1 هم چاپ شده. رفقایی که اون وقت عضو کمیته مرکزی فکر کنم اکثرشون امضا کردن، یعنی این بیانیه همه اون است که میگه که اختلاف سر چیه، ایرادات چیه و چیکار باید کرد و چگونه میشه از این وضعیت در اومد. این بیانیه چیکار خیلی زیادی شد که من اینجا که نمیتونم بخونم ولی اگه فرصت کردین وقتی بعداً نگاهی بهش بکنین، یه سری تزا توش هست که من دوست دارم از اینا شروع بکنم. یکیش که همین تیکه‌ای که الان گفتم میگه که نفس وجود، اولش با این شروع میکنه، میگه نفس وجود اختلاف در یک حزب بویشه در حزب کمونیست کارگری نه عجیب است و نه جدید. آنچه که جدید است شیوه برخورد به این اختلافات از جانب یکی از سنت‌های موجود در حزب است. حزب کمونیست کارگری با وجود همین اختلافات و حتی در شکل حادتر قبل از کنگره 4 فعالیت میکرد و نه تنها به چنین اضمحلالی دچار نشد بلکه دستاوردهای زیادی داشت. بعد برمیگرده میگه که حزب کمونیست کارگری توش اختلاف بوده همیشه. اتفاقی که الان افتاده اینه که این به اصطلاح این وضعیت جدیدیه که یکی از طرفین همین که میگن قوانین بازی رو دیگه رعایت نمیکنه، هر کی به هر کی شد و داره یه جور دیگه رفتار میکنه. این یه مشاهده. یه تز دیگه هم داره که من اینجا میخوام یکم راجبش صحبت بکنم. میگه که این چیزی که در حزب کمونیست کارگری در حال رشده، رعد و برق در آسمان بی ابر نیست. این وضع از تجدید نظر در عقاید افراد به چپ و به راست رفتن اعضای رهبری حزب یا از فرقیات سوئینیت آنها ناشی نمی شود. این چون از یه طرف می گفتن که این کلان این مسئله از این سر به وجود اومده که کوروش مدرسی رفته راست شده، نمیدونم یه ایده های که حالا بعدا بهش اشاره میکنم، می از این سر در نمیده. کسی هم هیچ عقیدهش عوض نکرد، نه شما عقیدت عوض کردید نه من عقیده هم عوض کردم، همه داریم همه حرف خودمونو می زنیم. این ماره می رسونه به یه نکته که به نظرم تو هر تبیین تاریخی خیلی مهمه بهش به سراغ بهش توجه بکنیم. ببینید وقتی که ما بحث برگردیم یه ذره عقب، وقتی که بحث شوروی اولین بار توی حزب کمونیست ایران و در یکی از پایه‌های بحث کمونیست کارگری بود، جمع‌بندی از تجربه شوروی شروع شد، یکی میگفتش که رفتیم چیز نگاه کردیم، رفتیم به اصطلاح گروه های مختلف تروتسکیست ها چی میگن، این یکی چی میگه، اون یکی چی میگه، اینا رو یه مطالعاتی کردن رفقا و اومدن توی سمینارهای گزارش دادن که فرض کن تروتسکیست ها چی میگن، مثلا نشریه کریتیک چی میگه، نشریه نیولف چی میگه، سویزی و بتلهایم چی میگن، هر کدوم چیا میگن و تروتسکی چی میگه و ما کجا ایستادیم. و به نظر من مشاهده‌ای که اون وقت ازش شروع کرد منصور اکناد راجع بهش حرف زدن متدیک بود به نظر من، و اون وقت ازش شروع کرد گفتش که اینجوری نمیشه تاریخ و دل بخواهی بگی. میدونی استالین و تروتسکی و لنین با هم رفیق بودن، لنین مرد، استالین رفت، چون آدم گرجی بددهن بی تربیت و بی سوادی بود، رفت افتاد جلو و زد همه رو قلقم کرد و بس. و چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ نمیشه که یهو استالینیسم از کجا اومد اختراع بکنی اسمو. تاریخ تز اولی که میخوام راجعش صحبت بکنم که اون وقتم راجع گفتم، تاریخ پدیده پیوسته است، تاریخ یه جریان یه پدیده پیوسته است، تاریخ جامعه هم یه پدیده پیوسته است. اینجوری نیست یه خلق و سایه یه چیزی سبز بشه، یکی عقایدش عوض میکنه، یهو مثلا حزب لیبر میشه نیو لیبر، اینطوری نیست. یا یکی پیدا میشه استالینی پیدا میشه، یهو عقایدش عوض میکنه، یهو میشه یکی از دیکتاتورترین آدمای تاریخ بشریت، یکی از مستبدترین آدمای تاریخ، یا همون آدمی که قبلا اون کرده یا این کارو کرده. یا یهو اگه تاریخ رو اینجوری نگاه کنین، اون وقت پدیده‌هایی که تو تاریخ اتفاق میافتن خیلی به نظر رندوم و اتفاقی و تصادفی میان، خیلی اصلا نمیتونی هیچ کاری بکنی غیر از اینکه بشینی دعا بخونی یا دعاهای ایدئولوژیک بخونی یا به خودت فوت کنی، چون معلوم نیست از کجا یهو بر سرت نازل میشه. نمیتونه مارکسیستی باشه. من بهت بگم که آقاتون هیچ معلوم نیست چه اتفاق، الان ما نشستیم اینجا یهو پس آدم ممکنه ایشون ریویژنیست بشه. یه هیچ کار میتونی بکنی غیر از اینکه چارچشی اینو نگاه کنی، هی بگید کتاب سرخ رو بخونه جلو دیوار نادو وایس های تکون بخور، و اینه چی کار میتونی بکنی؟ میخوام بگم که وقتی تاریخ رو از پیوستگیش در میای، ضمن اینکه داری ناتوانی خودتو از یه توضیح تاریخ میدی، هیچ راهی جلو جز مذهب، هیچ راهی رو جز مذهب و عرفان و به اصطلاح راه‌حل های ایدئولوژیک هیچ چی جلو آدم نمیذاری که چجوری میشه اصلا از این بنبست در اومد. من از کجا بفهمم فردا شما حکومت کارگری گرفتی سر مردم رو نمیبری؟ از کجا بدونم؟ فرقه امضا میکنی میری محضر و بعد زدی زیرش قدرت گرفتی و زدی زیرش اصلا شدی ریویزیونیست، من چیکار کنم حالا؟ خواهم بگم که تاریخ یه پدیده پیوسته است. اگه استالین رو داریم میبینیم تو انقلاب روسیه، اگه استالین پرچمدار ناسیونالیسم روسه که به نظر من هست و تو بحث شوروی خواستم نشون بدم نه تنها استالین، بولشویکا پرچمدار بولشویزم هستن، پرچمدار ناسیونالیسم روسه، اون تا نوع میلیتانتش و تفاوتش با منشویکا گفتم. اگه اینه خون وقت هم تو این حزب سابقه داره، هم نه تنها تو اون حزب سابقه داره، بلکه تو جامعه هم میتونی نگاش کنی. این تز دومه، تاریخ پدیده پیوسته است. یک دومی که تاریخ فرقه ها نیست، این که فلانی با هم دوست شدن از هم جدا شدن فلانی تغییر عقیده داد، تاریخ اتفاقات اجتماعی سنت ها و فقهایی که تو جامعه است بیرون اون جمعه. شما اگه نه نبینی متوجه نمیشی درد استالین چیه، چرا تروتسکی شکست میخوره استالین پیروز میشه، چجوری میتونه آدم یاد بگیره، یا گفتن چرا بعضی احزاب رشد میکنن بعضی ها نمیکنن. کتاب جامعه شناسی دانشگاه پولیتیکال ساینس علوم سیاسی که دانشگاه اینجا درس میدن باز کنین، یک چیزای بدیهیه اصلا غیر قابل باور، یه عده جمع میشن با هم حزب درست میکنن، تاریخ هم اینجوریه، یه وقته اعتقاد احتیاج به شیر داره، یه وقته احتیاج به روباه داره، کاراکترها شیر میان بالا. اینجوری من دیدم این کتاب، من خودم میخوندم، اینا چیه دارین میگین؟ میشه اینجوری؟ شیر چیه؟ روباه چیه؟ چرچیل کرکتر شیر بود با اینکه جنگ برده بود. برای تاریخ انگلیس رو بخونین، تاریخ رسمش که تو مدارس درس میدن، تو دانشگاه درس میدن، هم تاریخ انگلیس، چرچیل کرکتر شیر بود، دوره که جامعه جنگ بود و شیر میخواد، شیر اون رأی آورد، بعد بلافاصله بعد از جنگ اگه بدونین کانسرواتیوا شکست خوردن، لیبر اومد سر کار، داره که اون پیروز جنگ اومده بود بیرون، میگه اون پیروز بشه دیگه، رأی بیاره، داره رأی نه مخالفش. ولی بعد از جنگ جامعه به روباه احتیاج داشت. بابا این که توضیح نشد که این توضیح رسمی کتاب درسیه تاریخ انگلیس اگه بریم بخونیم. میخوام بگم که تاریخ این نیست، تاریخ باید برگشت نگاه کرد. و اگه این راجع به حزب بلشویک درسته، این راجع به حزب کمونیست ایران درسته، راجع به کمونیسم کارگری درسته، راجع به ما درسته، راجع به حزب لیبر درسته، راجع به کانسرواتیسم درسته، راجع به هر پدیده اجتماعی این درسته. اینجوری نیست یه قوانینی هست برای بقیه که اونا توشون کشمکش های افق های اجتماعی طبقاتی هست، مال ما یهو میرسه یه چیز دیگه، یه قوانین دیگه برامون حاکم میشه. این پدیده رو نداریم. منچه وقتی برمیگردیم به حزب کمونیست کارگری ایران نگاه میکنیم، باید یک به نظر من تو تاریخ برگردیم. اگه حتی کسی نمیبینه این تاریخ رو، پیش خودش باید بگه من باید برگردم این تاریخ رو نگاه کنم. مگه میشه یهو فرض کن از هر طرف، از این طرف هستین، تو اون حزب هستین، ور کردی رفتی، هر کدومش اصلا فرق نمیکنه. اون میشه یه پدیده همینجوری یهو پدیده به اون بزرگی یه جوری بشه، یا کروش مدرسی او راست بشه، فراری از سوسیالیسم بشه، در حالی که تا اون روز قبلش متونی که راجع به سوسیالیسم بود فقط یا از این میتونستی منتشر کنی. خودتون یک کلمه نگفته بودین؟ مگه میشه؟ مگه میشه همین تقوایی و یا آذر ماجدی یا علی جوادی یا اصغر کریمی یه و عقاید منصور حکمت را ترک گفتن؟ چرا؟ چه تغییر عقیده دارن؟ مگه میشه؟ فرزنم دادن. چرا دادن؟ چرا تغییر عقیده دادن؟ میخوام بگم که باید برگردیم تو تاریخش ببینیم، بذاریمش تو متن تاریخ اون پدیده یک. دو اینکه این پدیده رو بذاریم تو جامعه، این پدیده انعکاس اتفاقاتی که تو جامعه میفته هم تاریخ داره، چون جامعه هم خودش تاریخ داره. اینطوری نیست که جامعه هم بی تاریخه. یه هم امروز خمینی میاد، پس فردا بهشتی میاد، پس فردا یهو دو خرداد میاد، دو خرداد میره اون یکی میاد. اتفاقات رندومی که معلوم نیست اصلا قانونش چیه. اینطور نیست، مارکسیسم میگه اینا قانون داره. میشه، نمیشه پیش بینی کرد، ولی میشه ترندا رو دید، میشه روالا رو دید، میشه گرایشا رو دید، یه حدی دید دعوا بین چیا هست و پیش بینی کرد و دخالت کرد. بنابراین شما که اگه پیش بینی نتونی بکنی، اگه نتونی با پدیده ای روبرو هستی بتونی بشناسیش، که اصلا دخالتی نمیتونی بکنی. اینا رندوم نیستن. نگاهی که به این تاریخ داریم میکنیم دانش یه نگاه تاریخیه، تاریخی به معنی مارکسیستیش، و نگاه اجتماعیه، بازم اجتماعی به معنی مارکسیستیش. یعنی به نظر من کنه متدولوژی کمونیسم کارگری همینه که این پدیدار اجتماعی نگاه میکنه. حالا من بعدن یه و اینا رو به اصطلاح پدیدار اجتماعی نگاه میکنه. تاریخ و مبارزه یعنی همین که تاریخیه و همین که اجتماعی. مبارزه تو جامعه مبارزه بین عقاید مکاتب نیست، اشتباه محضه. فکر کنید مبارزه تو جامعه بر سر ارتداد و ایمانه. حالا ارتداد ایمان ورژن مارکسیستیش میشه رویزیونیزم و مارکسیزم، یعنی که مرتد شده، عقایدش عوض کرده. یا جنگ، مثلا فرض کنیم که فلان مکتب فلسفی با یه مکتب دیگه، اینا دو تا چون با هم اختلاف پیدا کردن، جامعه دو با هم جنگ صلیبی شروع شد. جنگ صلیبی جنگ مسلمان مسیحی نیست، یه اتفاقاتی تو جامعه داره اتفاق میفته، یه تاریخ سیاسی داره. باید برگشت نگاه کرد. تاریخ جنگ مکاتب هم پیش جنگ میکنن، ولی تاریخ اثر تاریخ مکاتب نمیتونی توضیح بدی. و تاریخ رو برگردی به عنوان یه پدیده اجتماعی، به عنوان پدیده جنبش ها. جنبش این کلمه جنبش، سنت، افق که کمونیسم کارگری آوردش، اینا رو باید در مقابل هم قرار بدی. این یه تز اصلی کمونیسم کارگری. من یادم میاد و برای این که اینجا گاهی یه خاطرهایی رو آدم بگه، یادم که بعدن اگه فرصت بشه راجبش صحبت میکنم. همون سالایی که کانون کمونیسم کارگری درست شده بود، سال فکر کنم 89 بود، من تازه اومده بودم خارج. این بچه های کانون با تقریبا کل اعضای رهبری حزب کمونیست اون دوره، نادر و ایرج و رضا اون وقت سه نفری بودن، با کل اعضای رهبری حزب اون دوره مصاحبه کردن، نشستن باشون صحبت کردن، با همه از جمله من، با من، با حمید، با ناصر، با همه، عبدالله، با اون وقت حزب کمونیست ایران بود، عبدالله مهتدی، با شعیب نبود اون وقت، با خیلی ها حرف زدن، با خیلی ها حرف زدن که شما چرا نمید عضو کانون بشی از اون سر. اون با همه میگفتم من که خیلی دوست دارم عضو این کانون بشم، و میگفتم خب چرا فکر میکنی، چرا این خوبیش چیه، این کانون چی میبینه، چرا؟ بحث اینطوری، بحث خیلی جالبی بود که مثل مصاحبه بود. برای بحث طولانی بود و تو اون جمع قرعه فقط به اسم من در اومد که من رفتم تو کانون بعدن. منتها یه نکته که بعدن خود نادرم بهش اشاره میکرد این بود که پرسید که کمونیست کارگری برای چیه جالب داشت، اون چیزی خیلی برای جالب بود چی بود؟ گفتم برام جالب بود که ریویزیونیسم عقیده نیست، جنبشه، همه چی رو باید از سر جنبش دید و افقای جنبش های مختلف تو جامعه هست. ولی تو بخوایی به جایی برسید باید این جنبش رو نگاه کنید، این جنبشت کجاست و چجوری میتونه به پیروزی برسید، اصلا فرقش اینه. این و همین باعث شد که من قبول شدم اونجا. میخوام بگم که این یه پدیده یکی که همین رو خود منصور حکمت تو نوشتش بعدا من چند شب پیش دوباره نگاه میکنم، این همین رو نوشته یکی از این سخنرانیش که تز اصلی کمونیسم کارگری، تزی که میگه که فرق ما، حالا باید میخونم نقل قولش، میگه فرق ما با مارکسیسم انقلابی، با اتحاد مبارزان، فرق ما با اتحاد مبارزان این بود که اتحاد مبارزان ریویزیونیسم و پوپولیسم رو انحرافاتی میدونست که در یه جنبش کمونیستی حاکمه، انحرافات فکری و انحرافات به اصطلاح فکری بورژوایی میدونست که بر جنبش کمونیستی حاکمه. کمونیسم کارگری نقد این تزه، میگه وقتی تو میگی این انحرافات یه جنبش، خودتو با اون توی یه جنبش میدونی، بحث اینه که پوپولیسم و ریویزیونیسم جنبش های دیگه هن، اون خود جنبش هست، این یه جنبش اجتماعی هن، تو اگه از سر جنبش اجتماعی نگاش نکنی اصلا جایگاهش نمیتونی توضیح بدی. اصلا کل قضیه اینه که حالا بعد بهش دوباره رجوع میکنم و میخوام بگم که این بحث مهمیه که تاریخ مبارزه مکاتب نیست، تاریخ جنبش هاست و کل بحث کمونیسم کارگری از بحث ریویزیونیسم شروع میشه. خیلی جالبه سیر چیزشو دارم میگم، سیر فکریشو دارم میگم. یه بحثی میاد تو حول حوالی کنگره دو حزب کمونیست ایران که باید برنامه تغییرهایی بکنه، که یکی از چیزهایی که باید تغییر بکنه بحث ریویزیونیزمه، چون وقت ریویزیونیزم روسی و از این چیزا بود. اون وقت بحثی که مطرح میشه اینه که ریویزیونیزم چیه و چه جوری باید راجبش صحبت کرد. که اینجا من فقط اگه ببینم یکی دو تا شاید نقل قول براتون بخونم، اینجا مجبورم بعضی رو نقل قولی کنم ولی دیگه نورشون داشته باشم. این بحث سمینار کمونیسم کارگری منصور حکمت سال 2000، من جوان مارکس، اینجا میگه که اولین جایی که متوجه شدیم این کمونیسم ما با این بحث فرق دارد در تبیین ما از ریویزیونیسم بود. اگر این ارتداد از عقیده هست، سوالی که هست این است که چرا ارتداد پیدا میکنن، چه منفعت واقعی پشت این ارتداد عقیدتی هست. مقوله کمونیسم پشتش باید میگه مقوله کمونیسم بورژواییه. گفتیم علت این که در تئوری تجدید نظر می شود برای این است که یک منفعت اجتماعی آن را ایجاب می کند. اگر شما به فرض قرار است از دیکتاتوری پرولتاریا بگذرید، کنارش بگذرید، برای این که اجراش به دردت نمی خوره. اونش تو باید برگردی ببینی چه جنبشی هست که اجرایی به دردش نمیخوره. اینجوری نیست آدم ها کافر میشن. اون جنبش رو باید بشناسی. یا پوپولیزم هم همینطور. پوپولیزم هم برخی که راجع به پوپولیزم هم میکنه همینطوره. میگه که بحث این که این جنبش های طبقات دیگر هستند، میگه که این بحث این که جنبش داریم و اینا در درون اتحاد مبارزان همیشه بود و موج میزد. ما پوپولیزم را جنبش خورد بورژوایی میدانستیم، ولی فکر میکردیم پوپولیزم خورد بورژوایی اندیشه ایست مسلط بر جنبش کمونیست ایران. آن چیزی که بحث کمونیسم کارگری میآورد این است که اینطور نیست، این خود جنبش خورد بورژوایی است. و اگر تو آنجا بیستی تو هم جنبش خورد بورژوایی هستی. این بحث حرف و عمل که بحث میکنه اونجا بحثی شروع شد تو اردوگاه که اومده فاصله حرف و عمل. یه اون وقت ما میگفتیم فاصله حرف و عمل هست، بعدا متوجه شدیم بابا این عمله عمل یه جنبش دیگه است. تا اون جنبش با کل هیبتش نشناسی هی به اینجاش انتقاد بکن به اونجاش انتقاد بکن و نمیتونی پیشبینیش اصلا بکنی که چی میشه. اگه جنبش رو بشناسی، اگه بدونی رویزیونیست، اگه بدونی پوپولیزم یه پایش جنبش ناسیونالیستیه که هست، وقت متوجه میشی که هر وقت جامعه به حرکت در بیاد یه ورژنی از ناسیونالیسم میاد بالا از این ناچار بیاد. در اینچه میبینیش، در اینچه میتونی صفت جلوش محکم کنی، در اینچه میتونی دخالت کنی، در اینچه میتونی صف طبقه کارگر رو متشکل بکنی، در اینچه میتونی انقلاب کمونیستی تو درست در سازمان بدی. این مثالش این بود و گفتم مثال بحث شوروی هم اینه. بیده میگفتن استالینیست دیکتاتوری مقدار دموکراتیک که استالین دیکتاتوری رو زیر پا گذاشت. بحثی که کمونیسم کارگری آورد که اینطور نیست. جامعه شوروی افق و سوسیالیستی جلوش بود و یه سنت سوسیالیستی که لنین نمایندگیش میکرد و یه لنینیزم نمایندگیش میکرد، یه سنت بورژوایی ناسیونالیستی هم بود که دوست داشت روسیه از اون عقب موندگی در بیاد، به اروپا به پیونده، مذهب و دستش رو کوتاه کنه، فئودالیسم رو بر به چین، آزادی بیاد، تمدن بیاد، غربی بشه و صنعت روش کنه و نمیخواست، میخواد این اتفاقا بیفته. بعضیشون که آگاه بودن و اسمشون مشروط طلبا بود و که تو بحث شورایی مفصل راجبشون صحبت کردیم، کادتا مشروط طلبان بودن که میدونستن باید کارگر استثمار کرد و اینو از گرده کارگر کشید. یه دیگه نمیدونست از گرده کارگر باید کشید، ولی فکر میکردن که خب باید این نمیخواستن مناسباتم عوض کنن. مثل این خیراندیشان اجتماعی هستن که میخوان بعض مردم رو بهبود ببخشن ولی نمیخوان رابطه کار سرمایه رو به هم بریزن. خب در نجه در متن اون جنبش داری این کار میکنی، در نجه پرچم ناسیونالیزمه. در نجه وقتی استالین شروع کرد به برنامه‌هاش اجرا کردن همه تزاریست‌ها رفتن پشتش. و درست این جنبش بود و این خاصیت بولشویزم بود که من تو بحث شوروی سعی کردم توضیح بدم. و من بحث هم اینه، میگم از سر پرچم یه سنت تو جامعه باید نگاه کرد و از این سر باید اینا رو سنجید و به اصطلاح متدی که باید با این متد باید رفت سراغ حزب کمونیست کارگری. از اینجا منو میرسونه به بحث یه بریک الان بدیم ها، باش یه بریک 10 دقیقه بدیم کافی دیگه چون هنوز یه ساعت هم نشده من حرف زدم.